تایید خبر استعفای غیر مترقبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران. در میزگردی زنده و مستقیم با یک تحلیلگر سیاسی و یک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران این رویداد را بررسی می‌کنیم. سفر از پیش اعلام نشده بشار اسد به تهران و دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ایران. نظر یک استاد روابط بین الملل در این باره.
رولی که ایران میخواد در بازسازی سوریه انجام بده به نظر من شاید کمکی بتونه بکنه به تنش‌زدایی بین ایران و اسرائیل که نشون بده به اسرائیل ایران فقط برنامه نظامی در سوریه نداره.
نامه 157 نماینده مجلس ایران به رئیس جمهور با درخواست مهار افزایش قیمت‌ها. یک کارشناس اقتصاد به ما میگوید
مسئله تورم چیزی نیست که بشه کنترلش کرد یا با نامه ها یا با این گونه کنش ها اون رو کاهش داد.
اینها و مطالب شنیدنی دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در خبرها شنیدید که استعفای غیر مترقبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تایید شد. به سراغ حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس می رویم. استعفای محمد جواد ظریف در شرایط فعلی به چه معناست آقای علیزاده؟
ببینید میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست، یعنی در آغاز سال جدیدی که قرار خواهیم گرفت من تصور میکنم طوفان بزرگی قرار باشه در راه باشه به دلیل جایگاه و موقعیتی که آقای ظریف داشت. در سالی که آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه منصوب شد من نوشتم و مقاله منتشر کردم مبنی بر این که ستون فقرات دولت آقای روحانی شخص خود آقای ظریف هستش، یعنی فاصله بیکرانی بین او و دیگر وزرای کابینه وجود داشته به دلیل تجربه موقعیت اعتمادی که خود آقای خامنه ای به او داشته و جایگاهی که تجربه هایی که او داشته و به هر حال فرایند توانایی هایی هم که او داشته، چه خوب چه موافق باشیم چه مخالف باشیم چه تقویحش کنیم چه تحسینش کنیم همون برجامی بود که انجام شد. اما نکته مهم در اینجا این هستش که چرا آقای ظریف اینک استعفا داده و هم استعفای غیر مترقبه. من در تلقی من دلیل بسیار روشنی براش میتوانم پیدا کنم. او معمار برنامه هسته‌ای، برنامه برجام بوده، معمار برجام بوده و این برجام به رغم اینکه در احتضار قرار گرفته اما تنها مستمسک جمهوری اسلامی است برای اینکه جلوی حمله نظامی گرفته بشه، اقدام آمریکا و اروپا همسو بشود و علاوه بر این او در امروز همین دیروز امروز گفته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه تصمیم خودش باشد که این قواعد پالرمو و مبارزه با پولشویی اینها رو به تصویب نرسانده، اگر متوجه نباشن قفلی بر قفلهای دیگر افزوده خواهد شد. با این صراحت مسئله رو گفتش. او میدانه که اگر این توصیه او گوش شنوایی براش وجود نداشته باشه و اینها به تصویب نرسه یک قفل دیگری زده میشه، بعدن این دولت باید پاسخگوی تمام این بحران ها باشه، بحران هایی که همه معطوف به برجام شکست خورده و برباد رفته هستش. معمار برجام شکست خورده و برباد رفته هم شخص آقای محمد جواد ظریفی که او میگه همین اندک آبروی باقی مانده ای که من امروز الان دارم برای پیش خودم همین رو نگهش دارم که دیگه بیشتر از این آبرو از دست ندهم و لذا با استعفای خودش خواسته اعتراض خودش رو بیان بکنه. من این رو قوی ترین دلیل برای استعفای او میدونم، گرچه در حاشیه اینها دلایل دیگری هم هست اما قوی ترین دلیل همین مسئله مخالفت او با کسانی هستش که سنگ اندازی میکنن جلوی تصویب قرارداد مبارزه با پولشویی و پالرمو و این قواعدی که بسیار بسیار جنجال انگیز و دعواساز شده در درون حاکمیت.
ممنون. حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر فعلی مرکز مطالعات صلح بود، ساکن لندن. به سراغ علی جانی می رویم. رضا علی جانی که تحلیلگر سیاسی در پاریس است، با همین سوال. آقای علی جانی، معنای این استعفای غیر مترقبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در شرایط فعلی از نظر شما؟
اگه بخوام در یک کلمه بگیم، آژیر خطری است، هشدار برای نظام. هرچند از مدت‌ها قبل به شنیده‌های قوی وجود داشت که محمد جواد ظریف ناراضی است و استعفای پشت صحنه‌ای داده و مورد پذیرش واقع نشده، ولی امروز گویی صبر ظریف هم تموم میشه. حالا اینکه این استعفاش پذیرفته بشه یا نشه باید صبر کرد. آقای ظریف کارگزار کارشناس بود، برخلاف برخی از مسئولین مثل دولت موقت، مثل مهندس بازرگان یا دکتر یزدی، در ابتدای انقلاب که اینها کارشناس کارگزار بودن، ایشون برعکس کارگزار کارشناس بود. یعنی مورد تایید بیت بود، در ابتدا تصمیمات بالادستی رو سعی میکرد به نحو احسن اجرا بکنه و توانایی کارشناسیش رو هم در خدمت این کارگزاریش قرار بده. اما به تدریج دیگر ظریف نه کارشناس بود و نه کارگزار، و هم از داخل و هم از خارج مورد فشار و تحت فشار بود و در ماهای اخیر در سازوکار تصمیم گیری نظام هم یک شدتی در جهل و ناشناس ناآشنایی با مناسبات اقتصادی سیاسی بین الملل میدید و هم یک خصومتی فراتر از مصلحت نظام، حتی جدا از منافع ملی، در رقابت‌های درون نظام. بنابراین ایشون دیگه میخواست مسئولیت کارها و تصمیماتی رو که بیش از این نمیتونه تایید بکنه رو به عهده نگیره. ظریف به گمان من روندهای سیاسی و اقتصادی رو که در داخل کشور، منطقه و جهان داره پیگیری میشه علیه جمهوری اسلامی بیشتر از همه متوجه هست. بنابراین میتوان این استعفا رو جدا از هر مسئله شخصی یک آژیر خطر برای کل نظام در مسیر نادرستی که در پیش گرفته تلقی کرد.
معنای سیاسی استعفای جواد ظریف از نظر رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. برگردیم پیش آقای حسین علیزاده. ببینین، این قاعدتا نباید استعفای آقای ظریف بدون هماهنگی باشه. به نظر شما پیامد این اتفاق در سیاست داخلی و خارجی چه خواهد بود آقای علیزاده؟
اولا اعتقاد من این هستش که میتواند استعفای ایشون بدون هماهنگی باشه، به دلیل اینکه نگاه کنید، این که کسانی که الان این قوانین چهارگانه رو بسیار سنگ اندازی کردن، به یک جمله آقای خامنه ای استناد میکنه. آقای خامنه ای بود که برگشت گفت این قوانین مبارزه با پولشویی و پالرمو و این چیزها و فلان، اینها شما مجلسیان رو مرعوب نکند. این جمله شخص رهبر بود که الان بهش استناد میکنم. آقا رهبر میگه اگه ما اینا رو تصویب کنیم مرعوب شدیم، خب چرا من تصویب بکنیم؟ و ایشون اگر با فشارهایی که با اون طوفانی که من تلقی میکنم پس از استعفای ایشون به وجود بیاید، اگر بخواهد به استعفای خودش رو پس بگیره، تنها یک شرط به گمان تلقی قوی من این هست که یک شرط خواهد گذاشت، و اون این که شخص رهبر بپذیرد که مصلحت همین نظام جمهوری اسلامی این است که این رو بپذیرد، وگرنه در منجلاب بیشتر فرو خواهند رفت. این منجلاب فرو رفتن پاسخ پرسش شماست که تبعات استعفای او چیست. ببینید، من توصیف کردم ستون فقرات دولت آقای روحانی فقط و فقط و فقط یک نفر بوده و بس. یعنی شما فاصله توانمندی های کارشناسی و کارگزاری ظریف با دیگر وزرا که خب هر کدومشون تحصیل کرده کارگزار بودن، خیلی فاصله بسیار زیاد بوده. به چه دلیل؟ به دلیل که اون نه صرفا تحصیلات داشته یا تجربه 4 دهه تجربه داشته،
به دلیل ارتباطات و روابط عمومی قوی که در خارج کشور با رسانه ها، با رسانه های عرب، با رسانه های آمریکایی، با رسانه های جهان، با رسانه های اروپایی داشته. او با مقامات سیاست مداران اروپایی او رو مستر ظریف صدا نمی کردن، جواد صداش می زدن، یعنی به اسم کوچیک با او تمام به رغم تمام اختلافات روابط دوستانه و صمیمی ایجاد می کردش. بسیار نامه‌ای که آقای روحانی در اگر اشتباه نکنم واشنگتن پست منتشر کردش تمام به قلب ظریف منتشر شده بود. او می دانه که چگونه یک نامه‌ای رو در رسانه های آمریکا منتشر بکنه. اگر این سپر دفاعی دولت روحانی به زمین بنشیند مطمئن باشید که بیش از این که در داخل کشور بخواد برای در داخل کشور مشکل درست بکنه، اروپایی ها خواهند گفت که ما دیگر گوش شنوایی که با او میتوانستیم مذاکره بکنیم رو نخواهیم داشت در جمهوری اسلامی. کسی نخواهد بود که با ما بتواند فهم کنه که ما چه میگوییم و او چه ما میخواهد بفهمه. یعنی قوه تفهیم و تفاهم و مفاهمه از بین خواهد رفت و بیش از این در داخل کشور اروپایی ها خواهند گفت که وضعیت یکسره شده. دولت روحانی یا باید بعد از این دولت روحانی هم استعفا بدهد برود کنند، یا اگر روحانی همینطور مماشات کند و این چند صباح رو بخواد بمونه تا آخر سر کار بمانه، مترسکی بیشتر نیست. قراره که نظامی ها به قدرت برسند همچنانی که بعد از خاتمی رضامی ها به قدرت رسیدن و بنابراین پس کار یکسره شده. به نظر من اون وقت اتحادیه اروپا هم و به ویژه سازمان FATF هم کار رو یکسره میکنن. تحریم های مشکل در قوانین مشکل در همین آب باریکه ای که برای تجارت اندک و مبادلات باکیتی اندک و اندک صادرات ایران همین آب باریکه که باقی مونده قطعا مسدود خواهد شد و دیگر میماند یک دولتی که هیچ درآمدی نخواهد داشت. به نظر من آقای ظریف کار عاقلانه ای کرده که این ننگ رو که تا حال به پیشانی او خورده رو دیگه از این به بعد هیچ نکند. ای بسا چه بهتر پس از این بود که او در دوره دوم اصلا وارد کابینه نمیشد. همون آبرویی که برای خودش کسب کرد و فراموش نکنید خود رادیوی فردا در سال تصویب برجام وقتی که مرد سال رو خواستن انتخاب بکنن، آقای ظریف به عنوان مرد سال در ایران رأی گرفته شده بود. مردم در ایران او رو میومدن، حالا به درست و غلط میومدن، مثلا در جایگاه مصدق برده بودن، برخی نشینده بودن او رو.
برای بررسی استعفای خبرساز جواد ظریف در تهران بین لندن و پاریس در تردد هستیم. آقای علیجانی، شما هم با آقای علیزاده موافقید که آقای ظریف بدون هماهنگی استعفا کرده یا نظر دیگه ای دارید؟
با توجه به این که آقای ظریف از مدت‌ها پیش قصد استعفا داشت، من فکر می‌کنم در مرحله نهایی به هر حال آقای روحانی رو قانع کرده که من راه دیگری برای ادامه ندارم و آقای روحانی تسلیم شده. ای کاش آقای روحانی با ظریف هم موضع می شد. این استعفا به گمان من باعث میشه که یک بحث در نظامی، حالا ممکنه علنی نباشه ولی به صورت پنهان بین عملگرایان داخل حکومت از جناح‌های مختلف که در گذشته‌ها به اونها اوغلای نظام گفته میشد در بگیره که فعینت از همون ما داریم به کدوم سمت میریم. هرچند استعفای ظریف در متنش هیچ جمله اعتراضی وجود نداره و فقط از تعبیر ناتوانی از ادامه خدمت یاد کرده، ولی سطور بخش های سفید بین سطور کاملا نشون میده که ظریف در واقع داره میگه که این مسیری که ما داریم میریم مسیر خطاییست. آقای خامنه‌ای در همین چند روز پیش این نوع تحلیل ها رو نوعی مرعوب بودند تلقی کرد. تبصره‌ای که در چند دقیقه بدون بحث در مجلس تصویب شد به توصیه بیت آقای خامنه‌ای 1.5 میلیارد یورو به بودجه نظامی کشور افزوده شد. ملاقاتی هم که حالا آقای خامنه‌ای و تعبیر قهرمان جهان عرب که برای بشار اسد ایشون به کار برد که بسیار شگفت انگیز هست، مسیر آینده کشوری که آقای خامنه‌ای با مرغ یک پا دارد میخواد در پیش بگیره، آقای ظریف رو به اینجا رسون، ظریفی که کارگزار نظام بود و در این تصمیم گیری من بیشتر از جنبه ارزشی جنبه عملگرایانه و نتیجه گرایانه رو در شخص آقای ظریف که مورد اعتماد آقای خامنه‌ای بود میبینم، که آقای ظریف در واقع نوعی قهر کرده و قضاوت رو به آیندگان داره میسپره، یعنی دیگه میگه از اینجا به بعد من نمیتوانم این مسیر رو ادامه بدم، آیندگان باید قضاوت کنن، از جمله در درون نظام که آیا ما مرعوب بوده ایم یا آقای خامنه‌ای، و این مسیری که در پیش گرفتن دچار خطای محاسبه و تحلیل شدن. اما اینکه این چه تأثیری خواهد داشت، تصور میکنم بجز اون بحثای پشت صحنه ممکنه فشار با آقای ظریف بیارن که استعفاشو پس بگیره، چون تبعات بین المللی و بیرونی مناسبی برای حکومت نداره و آقای ظریف هم با فرض این محاسبه استعفا داده، یعنی استعفای خودش رو علنی کردنش رو و تبعات درون نظامی و تبعات بین المللیش رو ترجیح داده به این که استعفا نده، یعنی مسیر کشور رو مسیر درستی نمیدونه. ولی اگر آقای روحانی موضع دقیق و کاملی نگیره، ببینید تا مدتی پیش تحلیل های عمدتاً اصلاح طلبان بر این اساس بود که اگر روحانی نبود کشور و نظامیان به کدام سمت می بردن، روحانی برجام را آورده و خب تا اینجا استدلال‌های قابل اعتنایی است. و در دوره احمدی نژاد اگر
تلفن با آقای علیجانی الان اتاق خبر به من میگن که قطع شده است، بنابراین برنامه رو ادامه میدیم. ساعت 12:21:20 است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ادامه مجله نیمه شب با یک خبر دیگر که دست کم از پیش اعلام نشده بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه صبح روز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده به تهران با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. خبر این سفر و دیدار عصر روز دوشنبه اعلام شد. سفر بشار اسد به ایران از زمان آغاز اعتراض ها در سال 2011، یعنی 8 سال پیش، و در پی آن جنگ داخلی در سوریه سابقه نداشته است. در آغاز گفتگویی با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی فلوریدای جنوبی در شهر تمپا، درباره اهمیت این سفر پرسیدم.
اول از همه اینه که سفر آقای اسد به ایران و ملاقاتی که با آیت الله خامنه‌ای داشتن، تأکید رابطه حسنه بین ایران و سوریه درست در زمانی که به نظر میرسه جنگ داخلی سوریه داره تمام میشه. مسئله دیگه، همونطوری که در وبسایت آیت الله خامنه ای هم اومده، مخالفت ایران و اسد سوریه با تشکیل منطقه حائل در شمال سوریه است. مسئله ای که ترکیه رو این خیلی تأکید میکنه و به نظر میرسه که ایران مخالفت کامل داره. مسئله بعدی رولیه که قرار ایران در بازسازی سوریه بازی بکنه. و آخرین مطلب که شاید از همه اینها مهمتر باشه اینه که این سفر، همونطوری که هر دو رهبر ایران و سوریه گفتند، عمق راهبردی هر دو کشور رو نشون میده و وجود آقای سلیمانی در ملاقاتی که آقای اسد با آقای خامنه‌ای کردن نشون میده که یک قسمت عمده از این رابطه، رابطه نظامی و امنیتیه که بین ایران و سوریه به وجود آمده و در ماها و سالهای آینده ممکنه عمیق‌تر هم بشه.
آقای میلانی، اشاره کردین به تاکید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با بشار اسد در تهران درباره لزوم ایستادگی دو کشور در برابر طرح ایجاد منطقه حائل در سوریه، اما ترکیه میخواد که با کمک آمریکا این منطقه حائل ساخته بشه. چه چیزی محتمله؟
تا اونجایی که من میدونم دولت روسیه هم چندان موافق با تشکیل منطقه حائل اگر قرار بشه که ترکان رو کنترل بکنن نیست. بنابراین صحبت‌های جدیدی که شده در تهران یه مقداری تنش بین ایران و ترکیه و روسیه و سوریه در رابطه با شمال سوریه به وجود خواهد آورد. حالا باید دید که آیا ترک‌ها حاضرن مواضع خودشون رو عوض کنن. در رابطه با حکومت اسد که ترک‌ها مواضع خودشون رو عوض کردن، حالا باید دید که در ماه‌های آینده ما شاهد تغییر موضع آنها خواهیم شد یا نه. در هر صورت تا اینجایی که من میدونم این اولین باره که رهبری جمهوری اسلامی مخالفت جدی خودشو با تشکیل منطقه حائل در شمال سوریه کرده و معمولا هم این کارها رو مخصوصا اگر اختلاف با ترکیه باشه اعلام رسمی نمی کنن و سعی می کنن که پشت پرده مسائل با کنن. این که این بار اعلام رسمی کردن نشون میده که در مذاکراتشون فعلا به نتیجه نرسیدن و شاید دارن سعی می کنن که فشار بیارن به آقای اردوغان که سیاست خوش رو در رابطه با شمال سوریه تغییر بده.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با بشار اسد روز دوشنبه ایران و سوریه رو عمق راهبردی همدیگه توصیف کرد. با توجه به حساسیت اسرائیل به ادامه حضور ایران در سوریه، این گفته ی رهبر جمهوری اسلامی ایران چه پیامی در بر داره برای اسرائیل؟
این اولین باری نیست که آیت الله خامنه‌ای یا جمهوری اسلامی صحبت از رابطه راهبردی ایران و سوریه داشته باشن. در حقیقت میشه گفتش که حداقل الان 10 سالی هست که این رابطه نزدیک اطلاعاتی و امنیتی و نظامی و سیاسی بین ایران و سوریه و حزب الله به وجود آمده. اما در رابطه با مسئله اسرائیل به نظر من این خط قرمزیه که اسرائیل چندین بار گفته اجرا خواهد کرد و این خط قرمز اینه که به ایران اجازه نده که تشکیلات نظامی خودشو در سوریه به وجود بیاره. وحشتی که اسرائیل داره اینه که با در نظر گرفتن این که جمهوری اسلامی با کمک حزب الله در جنوب لبنان یک خطر جدی برای اسرائیل به وجود آورده، اسرائیل نمیخواد که ایران بتونه یک جبهه جدیدی در سوریه به وجود بیاره. بمباران‌هایی هم که اسرائیل کرده در این مدت علیه مواضع ایران در رابطه با همین مطلبه. بنابراین صحبت‌هایی که امروز در تهران شده به نظر من نگرانی اسرائیل رو هم بیشتر خواهد کرد، برای خاطر اینکه پیام کلی این ملاقات‌هایی که آقای اسد با رئیس جمهور ایران و رهبر انقلاب ایران کرده نشون میده که نه ایران و نه سوریه سعی خواهند کرد که رابطه خودشون رو تضعیف بکنن، بلکه سعی خواهند کرد که رابطه خودشون رو خیلی بیشتر بکنن. من فقط به یک نکته هم اشاره کنم که مسئله رولی که ایران میخواد در بازسازی سوریه انجام بده به نظر من شاید کمکی بتونه بکنه به تنش‌زدایی بین ایران و اسرائیل که نشون بده به اسرائیل ایران فقط برنامه نظامی در سوریه نداره.
محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدای جنوبی در شهر تامپا در آمریکا به پرسش‌های رادیو فردا درباره دیدار روز دوشنبه رئیس جمهوری سوریه با رهبر جمهوری اسلامی ایران در تهران پاسخ می‌داد. این خبر از پیش اعلام نشده در کنار خبر استعفای ناگهانی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که بررسیش کردیم، یکی بعد از دیگری در صدر خبرهای ایران و جهان جای گرفت. حالا پیام‌های شما.
از زمانی که این جمهوری اسلامی وارد مملکت ما شد، آرزو به دل ما ملت ایران موند که 2 تا آدم حسابی وارد اون مملکت بشه، از کشورهای درست، از کشورهای آدم حسابی بیان اونجا با مقامات ایران ملاقات داشته باشن. یا گروه طالبان بوده، یا گروه حزب الله حسن نصرالله لبنان بوده، یا این بشار اسد آدمکش. یعنی یه لشکر تروریست مهمان تروریست. ملت ایران فاتحه اون مملکت خونده است. اگر به پای خودتون نیستید و آزادیتون رو بر نگردونید، مملکتتون رو بر نگردونید.
من در زمان وقوع فاجعه 57 17 ساله بودم و مدت 40 سال در جریان تباهی ایران به دست این بی‌نظام نه جمهوری نه اسلامی بودم. اگر به تاریخ این 40 سال گذشته ایران رجوع کنیم، متوجه میشیم برنده واقعی جنگ 8 ساله این فرقه تبهکار بوده، چون در این 8 سال تمام احزاب، جامعه مدنی، سندیکاها رو سرکوب کردند و یا کشتار دهه 60 که پایه های حکومتشون رو محکم کردن. اکنون در این شرایط که این فرقه رو به سقوط و فروپاشی پیش میره، باز ممکنه جنگی شروع بشه. همراهی با این فرقه تبهکار در جنگ نه عرق ملیه نه وطن پرستی.
شعبان زعفری های نشسته در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان و حافظان مدیران بی لیاقت و نمایندگان بی کفایت، پذیرش لوایح تعاملات مالی بین المللی مغایر با منافع ملی و کشوری نیست، بلکه نپیوستن به کنوانسیون بین المللی و قطع روابط مالی با 180 کشور جهان مغایر با منافع ملی است.
ساعت 12:30:25 ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. 157 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار کنترل قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ و لبنیات شدند. نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، درباره چگونگی راهگشا بودن چنین نامه‌هایی از سوی مجلس به دولت پرسیده است.
باید به خاطر آورد که نمایندگان مجلس در تماس روزانه هستند با موکلینشون و تحت تاثیر محیط دست به این کارها میزنند و الان که نام نوشته شده با این انگیزه بوده که به هر حال به موکلینشون بگن که در حال انجام کاری برای اونها هستند و به مطرح کردن خواستهای اونها. اما مسئله تورم چیزی نیست که بشه کنترلش کرد یا با نامه ها یا با این گونه کنش ها فرضاً اون رو کاهش داد و اون مسیر اقتصاد رو به یک شیوه درستی مدیریت کرد. بیاد بیاریم که هرچند نقش سیاست گذاری دولت در ایجاد تورم کم نیست، اما تورم مسئله ساختاری در اقتصاد ایران و نهادینه شده، یعنی در طی این 40 سال نهادینه شده. بنابراین یه دولت نمیتونه این مشکل رو حل بکنه و بنابراین تب نامه نوشتن به دولت هم نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چرا تورم هرچند بخشش مربوط است به سیاست گذاری، منتها نهادینه شدن و ساختاری بودنش مشکل است. افزون بریم بیاد بیاریم که از قضا خود نمایندگان مجلس هم نقش دارن در ایجاد تورم. به چه معنا؟ به این معنا که با تصویب قوانین نامناسب خود مجلس دامن زده به این تورم و افزون بر این خود مجلس نقش نظارتیش رو انجام نداده به شکل کارآمد.
آقای علوی، آیا مجلس میتونه در کنترل قیمت‌ها تأثیری داشته باشه؟
البته مجلس در حد محدود، به این معنی که موقعی که قوانین و به خصوص قوانین مربوط به بودجه تصویب میشه، مجلس میتونه نقشی داشته باشه. منتها بجز این قضیه باید توجه داشت که مجلس میتونه نقش نظارتی داشته باشه در جلوگیری از فساد. بخشی از این تورمی که الان هست به خاطر عدم پاسخگویی نهادها و فساد گسترده‌ای که در اقتصاد هست. متاسفانه مجلس نتونسته این دو نقش رو به خوبی بازی بکنه و همین نمایندگانی که این نامه رو نوشتن باید پاسخگو باشن که آیا اونها تونستن نقش خودشون رو خوب انجام بدن در ارتباط با کاهش تورم یا نه.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، خواست 157 نماینده مجلس از رئیس جمهور برای مهار قیمت کالاهای اساسی. مجله نیمه شب رادیو فردا را پی می‌گیریم. به دنبال شکایت دادستانی کل کشور از محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری، حسن روحانی رئیس جمهوری گفت که وزیر جوانش کار خود را با قدرت انجام می‌دهد و به این انتقادات اعتنا نمی کند. خود وزیر ارتباطات هم گفته است که وقت ندارد به این حواشی توجه کند. نازآفرین میرزا خلیلی در این باره گزارش می دهد.
محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در واکنش به شکایت‌های مطرح شده علیه خود توسط دادستانی و دستگاه قضایی گفته است که وقتی برای پرداختن به این حواشی ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز روز دوشنبه در واکنش به این شکایت‌ها از جوانترین وزیر کابینه‌اش گفت وی به نفع مردم کار می‌کند.
الان ما وزیر جوان داریم، حالا قوه قضاییه میگه من شکایت میکنم، نمیترس اصلا، کار خودشو داره با قدرت انجام میده. حالا بگه یک نفرم از قوه قضاییه بگه ما از او شکایت میکنیم، خب بکنید، شکایت کنید. یه وزیر جوانی که به نفع مردم داره کار میکنه و به دستورهای بی ربط اعتنا نمیکنه، این میشه وزیر. حالا وزیری که بخواد حساب کنه ای بنشینه بگه چی میشه، سه سال دیگه این دولت تمام میشه، من کجا میرم، منو کجا میبرن، جایی ندارم ببرم که، یه جایی هستیم دیگه با هم.
یک روز پیشتر جواد جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور دلیل این شکایت را تمکین نکردن وزیر ارتباطات از تذکرهای دستگاه قضایی و اجرا نکردن مصوبات دانسته بود. شکایتی که معاون دادستان کشور میگوید در صورت اثبات احتمال دارد آذری جهرمی با انفصال از خدمات دولتی روبرو شود. محمد جواد منتظری دادستان کل ایران نیز از وزارت ارتباطات ایران انتقاد کرده و خطاب به وزیر ارتباطات گفته که شخص وی باید پاسخگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده و مصوبات را اجرا نمی کند. اما آیا این شکایت ها می تواند زمینه سیاسی یا امنیتی داشته باشد؟ رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار ساکن ترکیه می گوید بله.
در مورد این شبکه های اجتماعی اونها این موضوع رو به مسائل امنیتی گره می زنند و می گن که امنیت کشور به طور کلی از سر این شبکه های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته و بحث سیاسی ندارند. در این حال برخی هم قوه قضاییه یا کسانی که مدافع فیلترینگ هست رو متهم میکنن که دارن از بازار فیلتر شکنها سود میبرن و هر اندازه که فیلترینگ گسترده بشه یک بازار ثانویه‌ای به وجود میاد که خیلی هم بازار پرسودی هست و یک نهادهایی هستن که دارن از اونجا نفع میبرن و هم جد پافشاری میکنن به بر سیاست فیلترینگ.
از سوی دیگر 2000 تن از مردم اهواز با ادعای آن که بستر امن و لازم برای فضای مجازی ایجاد نشده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکایت کردند. معاون دادستان کشور گفته است که این افراد نه تنها از وزیر ارتباطات بلکه از مدیران اینستاگرام و تلگرام هم به دلیل ارتباط عوامل حادثه اهواز با داعش از طریق این پیام رسان‌ها شکایت کردند. با آغاز به کار محمد جواد جهرمی وزیر 37 ساله دولت حسن روحانی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن از رفع فیلتر و آزادتر شدن فضای مجازی در ایران مطرح شده بود، اما هنوز موضوع فیلترینگ چالشی است که مردم را از استفاده از پیام رسان‌ها یا استفاده آزاد از فضای مجازی محروم کرده است. آنچه که وزیر ارتباطات بهمن ماه گفته بود اگر قرار است تصمیمی درباره فیلترینگ اتخاذ شود باید به اجماع نظر رسیده شود و وی تابع قانون است و اگر قانون مشکلی دارد باید در مجلس اصلاح شود. امیر رشیدی تحلیلگر امور سایبری میگوید فضای سایبری در ایران در دوره کاری محمد جواد جهرمی بسته‌تر شده است.
درسته که در خیلی از موارد به صورت واکنشی در شبکه‌های اجتماعی وقتی که کاربرا به فیلترینگ یه سری از وبسایت‌ها اعتراض می‌کردن ما شاهد این بودیم بدون اینکه هیچ توضیحی داده بشه بعضی وقتا اینو درست می‌شد، اما اگه بخوایم خیلی کلی و تمام این مدت رو در نظر بگیریم تغییر آنچنان محسوسی در واقع ایجاد نشده، بلکه ما شاهد این هستیم که بعضی موارد رو می‌بینیم که اتفاقای عجیب غریبی می‌افته که من ازش به عنوان امنیتی‌تر شدن فضای اینترنت یاد میکنم، یعنی روشهایی که دیده میشه، اتفاقایی که میفته، اتفاقایی هستش که در گذشته سابقه نداشته و بیشتر به نظر میاد که فضای اینترنت رو به سمت کنترل بیشتر و امنیتی شدن دارن میبرن.
مقام های قوه قضاییه و دیگر نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی بارها از دولت به دلیل راه اندازی نشدن شبکه ملی اطلاعات انتقاد کردند. هدف این ترک بخشی از آن رونمایی شده جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران خانگی داخل کشور از شبکه جهانی وب است. انتقادهایی که مقام های دولت آنها را گاه تفاوت دیدگاه درباره موضوعات فنی خواندند و گاه هم مانند مورد اخیر در ظاهر جدی نگرفتند. امیر رشیدی تحلیلگر امور سایبری معتقد است که این انتقادها ممکن است تند باشد اما نتایج جدی در بر نخواهد داشت.
به نظر میادش حالا یه اختلافی تو قوه قضاییه وجود داره که اون هم حقیقتش من فکر نمی کنم که در نهایت منجر به دردسر خیلی خاصی برای ایشون بشه. خودشون هم واکنشی که داشتن نشون میده که واقعا نگرانی در این حوزه ندارن.
این در حالی است که طرحی در مجلس ایران با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در حال بررسی است که در یک ماده آن خواستار سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت و واگذاری سرورهای اینترنت به نیروهای مسلح شده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار معتقد است که این یک رویارویی بین اصولگرایان و دولت حسن روحانی است.
اگر دستگاه قضایی بیاد مستقیما وارد عمل بشه و خودش بخواد دیگه در نهایت این هزینه رو بپردازه، دولت جز نق زدن کار خاصی نمیتونه بکنه. ولی پیام آقای روحانی و به خصوص اینکه این مسائل رو دستورات بی ربط خوند، یه نوع پاسخ علنی بود که به قوه قضاییه بگه که در این ماجرا ایستادن و از اینکه سطح تنش‌ها هم بالاتر بره نگرانی ندارن. الان بیشتر شاهد یک نوع رجزخوانی هستیم، ولی در عمل اگر قوه قضاییه بخواد که زور خودش رو اعمال بکنه، سابقه نشون داده که توان بیشتری داره و این نهادهای بالادستی مثل شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی و دیگر جا خیلی محلی از اعراب ندارن.
این تحولات در حالی صورت میگیرد که انتقاد اصولگرایان به حسن روحانی و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت وی نیز افزایش یافته است.
با این گزارش میرسیم به بررسی ادامه نوسان‌های شدید بازار ارز و سکه و نسبت دلار آمریکا و ریال در ایران. بابک غفوری آذر در گفتگویی با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد مقیم نروژ، از او درباره دلایل نوسان‌های اخیر پرسیده است.
قضیه بدین نحو هست که چون قیمت‌هایی که در دو سه ماه گذشته وجود داشت به واقع قیمت‌های تحت کنترل و به واقع تحت پرس بود، این پرس رو به آرامی دارن از روی بازار بر می‌دارن، اما به نحوی هست که مدیریت شده هست. یعنی چند روزی قیمت بالا هست، چند ساعتی پایین هست، دوباره بالا می‌رود و پایین می‌آید. به خاطر اینکه هجوم شدید مردم در این خصوص به بازارها وارد نشه، یعنی مردم فرایند تصمیم‌گیریش این رو به تعویق بیاندازند و این نتیجه اصلی هست که این روزها ما در بازار شاهد اون هستیم.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران بارها گفته که نهاد تحت امرش آماده اقدام و دخالت برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز هست. این اظهارات برخلاف تحلیل‌هایی که از مدیریت کنترل شده افزایشی بازار صحبت می‌کنند. نظرتون در این باره چیه؟
نه ببینید، قطعاً ببینید بازار رو می‌خواهند کنترل بکنند و بازار رو هم دارن کنترل می‌کنند، اما الان دارن بازار رو به سمت قیمت‌های بالا کنترل می‌کنند به نحوی که از دستشون خارج نشه. صحبت‌های آقای همتی دقیقاً متبادر به این الفاظ و به این معانی هست. هیچ وقت کنترل قیمت بازار به معنای کنترل در قیمت ثابت یا پایین مفهوم نمیده. الان دارن بازار رو کنترل می‌کنند، کنترل به سمت بازار، و به همین خاطر هست که بازار یک قیمت نوسانی پرهیجانی رو تجربه نمی‌کنه و چند ساعتی بالا و چند روزی پایین و همینجوری بالا و پایین هست. و این دلیل این هستش که دقیقاً فرمایش‌های آقای همتی داره اتفاق می‌افته، بازار داره کنترل میشه اما به سمت بالا.
عوامل روانی مثل ابهام‌ها درباره اون دو لایحه مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF رو چه مقدار مرتبط با این نوسانات اخیر می‌دونید؟
اینها مؤثر هستند اما وزن خیلی زیادی روی این قضیه ندارن، چون به خاطر اینکه لفاظی ها، اخبار و شایعاتی که در این خصوص هست به شدت فرسایشی شده. یعنی این خبر هی میآید که امروز قبول میکنیم، فردا میآید که قبول نمیکنیم، التیماتوم میدهند، هی خبر میرود و برمیگردد. اینها خیلی مؤثر نیست. واقعیت های مهمتر اقتصاد ایران که در درون اقتصاد ایران وجود داره و ریشه در واقعیت های درونی اقتصاد ایران هست بیشتر مؤثر هست.
تأثیر این میزان نوسان در بازارهای دیگه چگونه است؟ بازارهایی که همین الان هم میبینیم بخش زیادی از افزایش قیمتهاش رو به خاطر تحولات بازار ارز و سکه اعلام میکنن.
ببینید، ما دوچار گرداب ابد بحران ها در اقتصاد ایران هستیم. یعنی بحران از یک جایی شروع میشود، دومینووار به جای دیگری میرود و این گلوله برف هر روز و هر روز گنده تر و گنده تر میشود. یعنی الان ما به جای دیدیم که افزایش قیمت سکه روزی 100 تا 150 هزار تومان عدد عادی شده، در صورتی که این عدد در چند ماه گذشته یک عدد هیجانی و عدد بحرانسازی بود. این هم قطعا در بازارهای دیگه تاثیرگذار خواهد بود. البته بگویم الان این چیزی رو که ما در خصوص بحث سکه ما ببینیم اتفاقی هست که بعد از افزایش قیمت در بازار خودرو اتفاق افتاد، یعنی این گلوله برفی از بازار خودرو شروع شد به بازار سکه کشید و حالا به کنامی که از بازارها برود خدا می داند. اما این قطعا بله یک گردابی هست که هم ارتفاعش داره بیشتر میشه و هم عمق اون حفره‌ای که در اون داره اتفاق میفته داره بیشتر میشه. اما قطعا شاهد بدتر شدن در انواع بازارهای مختلف خواهیم.
در روزهای پایانی سال هستیم و در شروع سال آینده به زمان پایان موعد 6 ماهه معافیت تحریم‌های خرید نفت ایران از سوی آمریکا میرسیم. فکر میکنید ادامه این روند کنترل بازار برای بانک مرکزی ایران ممکنه در سال آینده؟
ببینید ممکن هست، اما دولت جمهوری اسلامی و بانک مرکزی خصوصا در این خصوص هر روز دست بسته تر، اوریان تر و دست خالی تر میشه و به همین خاطر هست که به سیاست های غیر اقتصادی و امنیتی بیشتر روی می آورند، چون یک واقعیتی وجود داره که محاصره ایران هر روز و هر روز داره سخت و سخت تر میشه. نمونش به کشتی هایی که در بنادر ایران توقف میکنن اگر نگاهی بیاندازید پارکینگ ها خالی هست و بندرگاه ها خالی تر. این دقیقاً نشان دهنده این فشارها هست که این فشارها مؤثر هست برخلاف اون تبلیغاتی که دستگاه جمهوری اسلامی میگه. قطعا سال آینده سال بدتری خواهد بود، اما سالی که منتج به نتیجه خاصی بخواهد بشود رو با توجه به اخباری که ما در روی پرده میبینیم و اطلاعی از پشت پرده نداریم، من اتفاق خاصی رو براش پیش بینی نمی کنم. با توجه به اینکه ما بحرانهای اینچنینی که در خصوص مباحث اقتصادی یا سیاسی داشتیم عملا فرسایش بوده و چندین سال طول کشیده، نمونهش جنگ 8 ساله رو داشتیم و بحران هسته‌ای که بیش از نزدیک به 1 دهه طول کشید، من فکر نمی کنم به این سادگی این بحران ها حل بشود مگر اینکه اتفاق خاصی در حوزه سیاست خارجی در درون کشور، چه به واسطه مباحث منطقی چه به واسطه فشارهایی که بر روی جمهوری اسلامی هست بخواد اتفاق بیفته.
مرداد سید عسکری کارشناس اقتصاد در سوئد و پیامد ادامه نوسان شدید در بازار ارز و سکه در ایران. حالا خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد سرنوشت حضور بانوان در ورزشگاه ها گفت زیرساخت‌ها برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها فراهم شده و این کار باید با ملاحظات شرعی، فرهنگی و اجتماعی انجام شود. وزیر ورزش و جوانان همچنین از تشکیل هیئتی عالی برای دیدار با مراجع اعزام تقلید جهت تبیین موضوع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها خبر داد. موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها طی چند سال اخیر یکی از مشکلات اساسی ورزش ایران برای میزبانی از رقابت‌های مهم ورزشی است که با واکنش تند فدراسیون‌های بین‌المللی همراه بوده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا با میزبانی امارات برای بازی تیم الاهلی عربستان مقابل پرسپولیس ایران در لیگ قهرمانان موافقت کرد. AFC پیش از این با درخواست باشگاه ذوب‌آهن ایران مبنی بر میزبانی این تیم از النصر عربستان در کربلا موافقت کرده بود. تیم استقلال ایران هم بازی خود را برابر الهلال عربستان در ورزشگاه شهر دوحه در قطر برگزار خواهد کرد. بعد از قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، تیم‌های فوتبال این دو کشور در لیگ قهرمانان آسیا طی چند سال اخیر بازی‌های خود را در کشور بی‌طرف برگزار می‌کنند. تیم ملی فوتبال زنان ایران برای حذف نشدن از دور بازی‌های انتخابی المپیک منتظر پاسخ فیفا در مورد تغییر میزبان این بازی هاست. طبق قرعه‌کشی تیم فوتبال زنان ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 با فلسطین، میانمار و ازبکستان هم گروه شده که میزبان این بازی ها فلسطین است و طبق قوانین جمهوری اسلامی اتباع ایران حق سفر به آن کشور را ندارند. پیشکسوتان ورزشی در ایران روز دوشنبه از علی اکبر حیدری پیشکسوت کشتی ایران که با اهدای مدال المپیکیش به خانواده مقتول جان جوانی را از پای چوبه اعدام نجات داد تجلیل کردند. و روزنامه پیروزی روز دوشنبه در مطلبی مدعی شده فرزند علی عبده بنیانگذار باشگاه پرسپولیس در قبل از انقلاب با گرفتن وکیل از راه قانونی در حال اقدام برای بازپس گرفتن این باشگاه است. سالار عبده به روزنامه پیروزی گفته می توانستیم با شکایت به فیفا در این مورد اقدام کنیم، اما از راه قانونی از طریق مراجع قضایی در داخل ایران برای پس گرفتن باشگاه پرسپولیس اقدام خواهیم کرد. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک می رسیم. از همکارم مرداد قاسمفر شما را به او می سپارم. سپاسگزار از این که ما را در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کردید. روز خوش. امیر مصدق کاتوزیان.
نمای دور نمای نزدیک.
سال هاست که در حاشیه و متن جوایز ادبی در ایران هر از گاه سر این بحث گشوده می شود که آیا رای هست که آثار ادبی تولیدی نویسندگان خارج از کشور این گونه از شمول داوری جوایز داخلی خارج نمانند؟ به رغم هراس ها و محدودیت ها در این باره یکی دو جایزه در این چند دهه سعی خود را کردند. با این حال به رسم عموم جوایز ادبی مستقل این چهار دهه خود به دلایل بسیار چندان دیر نپاییدند. جایزه ادبی مهرگان اما که از سال 1378 تا کنون به رغم دیگر جوایز مستقل ادبی در کشور توانسته از آسیب‌ها جان به در برد و اعتباری بیابد، حالا تصمیم به اجرای آن ضرورت به تأخیر افتاده دارد. ضرورتی که اگر در پیشبرد آن موفق شود، تنها نتیجه‌اش منفعت است که نصیب ادبیات ایران خواهد کرد. یک بازی دو سر برد برای فرهنگ معاصر کشور. از علیرضا زرگر دبیر این جایزه در تهران دعوت کردم به برنامه این هفته. نسخه کاملتر گفتگوی ما را می توانید در وبسایت رادیو فردا بیابید و بشنوید. من مرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای زرگر به این برنامه نمای دور نمای نزدیک که نگاهی داریم به جایزه ادبی مهرگان که در سومین دهه فعالیتش تصمیم گرفتید که جایزه هم برای نویسندگان خارج از کشور اختصاص بدید. ابتدا یک توضیح مقدماتی بدید درباره این جایزه و اینکه چطور نویسندگان میتونن با شما تماس بگیرن، چطور آثارشون رو میتونن بفرستن، راههای ارتباط با شما چی هست و نکاتی که مایلید بیفزایید به این صحبت تای من تا برسیم به باقی پرسش ها.
به شما و شنوندگان برنامه‌تون سلام میکنم. این جایزه به آثاری که چاپ اول اونها به زبان فارسی در سالهای 2017 و 2018 میلادی منتشر شدن تعلق میگیره، چه به صورت نسخه چاپی باشند یا نسخه نشر الکترونیک. مهلت ارسال آثار 20 مارس 2019 است و ناشران نویسندگان میتونن فایل الکترونیک، فایل پی دی اف کتاب خود رو به ایمیل دبیرخانه جایزه مهرگان به نشانی mehregan@gmail.com ارسال کنند و قید کنند که مخصوص جایزه مهرگان ادب در خارج از ایران. اگر فایل الکترونیکی اثر رو در اختیار نداشته باشند، میتونن با هماهنگی دبیرخانه جایزه مهرگان نشانی رو برای ارسال کتاب‌هاشون نسخه چاپی دریافت کنند. در این بخش جایزه مهرگان ادب، داوران مهرگان ادب خارج از کشور از چند تن از نویسندگان و منتقدان شناخته شده ایرانی هستند که در خارج از کشور اقامت دارند. تلاش می‌کنیم که برگزیدگان این جایزه در آخرین روزهای دسامبر سال 2019 قبل از سال نو میلادی معرفی بشند.
جایزه مهرگان برای نویسندگان خارج کشور میشه گفت بعد از جایزه ادبی که با عنوان بهرام صادقی ارائه میشد میشه گفت اولین جایزه است که به طور جدی داره به روی این موضوع کار میکنه که نویسندگان خارج کشور رو پوشش بده. بحث های زیادی هم در همین سالها بوده درباره اینکه چرا جوایز داخلی توجهی به نویسندگان خارج کشور عمدتاً نمیکنن. چطور شد که جایزه ادبی مهرگان بعد از 3 دهه فعالیت این تصمیم رو گرفت؟
بله، برستون برسونم که مجموعاً در بررسی هایی که ما در دبیرخانه جایزه مهرگان از کتاب های ادبی منتشر شده داریم، به تولید و نشر تعداد زیادی اثر در خارج از کشور برخورد کردیم و در یکی دو ساله گذشته این موضوع به طور جدی در دبیرخانه جایزه مورد بحث قرار گرفت که چه باید کرد. در همین فاصله اندکی که جایزه مهرگان ادب خارج از کشور فراخوان داده، تعداد زیادی اثر به دبیرخانه جایزه رسیده. دوستان ما در برآوردهایی که داشتن ما حدود 450 تا 600 نفر نویسنده و کمی بیشتر شاید اهل قلم در خارج از ایران داریم که به زبان فارسی می‌نویسند. و نکته دیگر که باز بسیار اهمیت داره، شمار بسیار زیاد ایرانیان مقیم خارج از کشوره، جمعیتی که به تعبیر بعضی آمارها حدود 5.5 تا 6 میلیون نفره و اخیراً شنیدم در گفته مسئولین تراز اول ایران که این جمعیت رو حدود 7.5 تا 8 میلیون نفر تخمین زده بودند. این یعنی حدود 7.5 تا 10% از شمار کل ایرانیانی که در جهان وجود دارند. بسیاری از نویسندگان ما که سالهاست در بیرون از ایران زندگی میکنند، بیشتر در اروپا، آمریکا، کانادا و تعدادی هم در ترکیه و استرالیا، از فرهنگ تعریف کشور میزبانشون تأثیر گرفتند، زبان میزبان را آموختند، آثار غنی ادبیات اونها رو به زبان اصلی میخونند، با ادبیات غرب آشنا شدند، دانش و تجربه زیسته بیشتری کسب کردند، خودشون هم یه پشتوانه ای از شعر و ادبیات غنی ما داشتند و به کمک تلفیق فرهنگ مهاجر و فرهنگ میزبان تونستند آثار ادبی خوبی خلق بکنند. حق هست که ما این رو ببینیم، اینو معرفی بکنیم، چه به خوانندگان داخل ایران چه در خارج از ایران.
یکی از مهمترین مسائل هر جایزه ادبی در تمام دنیا درست انتخاب کردن آثاره که اون هم عموماً در گرو آدم‌های متخصصیه که درگیر کار هستن و حرف و حدیثی درباره کارنامه تخصصیشون یا صلاحیتشون برای این کار وجود نداره. که اینجا مشخصا منظورم بحث داوران هست یا هیئت انتخاب هست که در دو مرحله این کارو میکنن. شما در اطلاعیتون گفتین، اینجا الان در سال پیشین من گفتید که داورانی رو برای این آثار در خارج از کشور در نظر گرفتین با شما همکاری کنن. این داوران چه کسانی هستن؟
به من اجازه بدید به دلیل کاری که در شرف انجام هست و حساسیت هایی که این گونه جوایز دارن در مورد اسامی داوران تأمل کنم.
آیه زرگر، من میتونم تا حد نسبی درک بکنم که حساسیت هایی که شما بهش اشاره میکنید که چرا نمیخواید اسم داوران رو یا هیئت انتخابتون رو در خارج کشور مطرح بکنید به چه دلیلی هست یا اشاره به احتمالاً چه مسائلی داره، ولی میدونید که چنین جوایزی حتما شفافیت درش بایستی باشه. یعنی شفافیت ایجاد اعتماد میکنه که استقبال بیشتری بشه در فضایی به خصوص پر سوء تفاهمی که وجود داره. فکر نمیکنید که آسیب میزنه که نویسندگانی که میخوان آثارشون برای شما بفرستند ندانند که با چه هیئت انتخابی یا با چه داورانی طرف هستن؟
ببینید جناب قاسم فر، اصل حرف کاملا درست هست و شفافیت هم یکی از شاخصه های مهمی است که ما در دبیرخانه جایزه مهرگان بهش توجه میکنیم. ما 9 بخش جایزه مهرگان داریم، در همه بخش ها اعلام شده منهای مهرگان ادب خارج از ایران که اون هم متعاقبا عرض نکردم اعلام نمی کنیم. عرض کردم اجازه بدید یه مقدار جلو بریم. من یه فرصتی از دوستان میخوام که حتما در چند ماه دیگه ای اسامی داوران، داوران مرحله مقدماتی و داوران مرحله نهایی کاملا روشن اعلام میشه و این داوران در دسترس شما و سایر دوستان روزنامه‌نگار ما هستند که مورد پرسش قرار بگیرند و پاسخگوی انتخاب‌های خودشون باشند.
اطلاعی که شما منتشر کردید اونجا به طور مشخص میگید که آثاری که در سال‌های 2017-2018 منتشر شده اینها مورد داوری قرار میگیرند. آیا به گمانتون ما اینقدر برای یک دوره یک ساله آثار چاپ شده داریم اصولاً که بشه روش حساب کرد؟ آیا با توجه به اینکه این جایزه دوره اولش است که داره برگزار میشه، بهتر نیست یک بازه مثلا 10 ساله رو در نظر بگیره برای آثاری که تا به حال منتشر شدن و دیده نشدن؟
نکته ای که اشاره میکنی درست هست و چندین نفر از داوران مهرگان ادب خارج از کشور هم پیشنهاد این رو دادن که ما یک بازه زمانی گسترده‌تری رو برای نخستین دوره جایزه مهرگان ادب خارج از کشور داشته باشیم. این فکر داره بررسی میشه که به جز 2017 و 2018 مثلا ما یک دهه قبل‌تر از این 2017 رو هم آثار برجسته رو ببینیم و اینها رو معرفی بکنیم، حداقل دو سه اثر برجسته این دهه رو.
خب میرسیم به یک سوال حساسی درباره این جایزه‌ای که شما در نظر گرفتین. به جز ارزش ادبی کار، آیا محدوده یا خط قرمز دیگه هم دارید شما؟
تا اونجایی که نظر و کوشش ما هست هیچ محدوده و مرزی نداریم. نگاه داوران ما معطوف به امر ادبی است و چیز دیگری در اون تأثیر نخواهد داشت.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علیرضا زرگر، دبیر جایزه ادبی مهرگان بود ساکن تهران، درباره بخش جدید این جایزه که به داوری آثار نویسندگان خارج از کشور اختصاص یافته. نسخه کامل‌ترین گفتگو را می توانید در وبسایت رادیو فردا بشنوید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سپاس و تا هفته بعد.